یاد بده، یعنی همچین ذهنیتی هم داری؟
نه همچین ذهنیتی هم داری، اصلا سودی هم واسه پرونده من نداره.
الان اگر هم دستت اصلا نباشه نگه که تو بودی، خب سودی برات نداره. چرا دیگه میتونی بگی همه چون از گردنش دیگه نمیتونی؟
فایده نداره واسه من.
چرا فایده
من بندازم گردنم یا اون بندازه گردنم؟ یه چیزی که مشخص شد و
الان این دومی
گفتمونه.
مگه دومی رو نگفتی من نیستم؟ خب اگه الان هم دستی نباشه که بیاد و تو بگی که همش تقصیر اون بوده، چی
تقصیر اون بوده؟ که فیلم هست، فیلم ها رو بدن تشخیص هویت مشخص بشه.
خب تو فیلم ها که معلومه اون رفته از در دیوار بالا، تو که تو اونجا نیستی که. این که خب معلومه، این پازله رو خوب داره میچینی، این که معلومه من از دیوار رفتم بالا، تو که یه کوچه اونورتر صد متر اونورتر تو موتوری، خب من که نیستم تو فیلم. این که مشخصه، فیلم چی معلوم بشه؟
اینجا میگم فیلم در اومده ازتون.
برج پنج ما چه از نظر قضایی چه از نظر انتظامی، مجموع افرادی که با تشکیل باند، یعنی دو سه نفره، اقداماتی رو انجام میدن که منجر به سرقت میشه، اینها رو یه پکیج میبینن، در واقع مجموعه میبینن که همشون مجازات میشن.
درست.
جالبه، مگه میشه یه آدم نقشش در سرقت 10% باشه ولی نصف سهمو بگیره؟
نه دیگه، دقیقاً. یعنی همه با هم هن.
یه جوری، حالا این ما بهش میگیم اصطلاحا سازمان جرم.
درست.
حتی توی گروه دو نفرم سازمان جرم وجود داره، یعنی تقسیم کار وجود داره. اون آقایی که میره داخل سرقت هم دست ایشون تخریب انجام میده میاره، به این دلیلی که اون توانایی رو داره. اون شاید توانایی موتور سواری خوب، هوشیاری خوب، چون این نفری که بیرون وای میسه فقط این نیست که
تو موتور نشسته باشه، دقیقاً باید به پای کامل
باشه، باشه ارتباط لازم رو با اون نفر داشته باشه، ابزار اطلاع به اونو داشته باشه، صاحبخونه ممکنه برسه، همسایه‌ها برسن، پلیس برسه، حمل وسایل رو داره، تهیه موتور داره.
بعضی از این سوالا جام سنگ احساس میکنن که اگه بگن مثلا من نرفتم تو خونه، مثلا من جرمم کمتره، هیچ فرقی نمیکنه.
در مواردی که بر اساس قانون ورود به خونه افرادم یه مجازات داره،
اون بحثش جداست. ولی بحث سرقت،
سرقت منزل در این شرایط که صاحبخونه در منزل نیست، تمام کسایی که حتی ما افرادی رو که فرض کنین برای ایشون پلاک جعلی موتورسیکلت تهیه کردن رو موتورشون زدن، اونم داخل در پرونده. ولی اونهایی که در صحنه سرقت حاضر شدن و از این سرقت سهم بردن مجازات میشن.
بله. موتور گفتی مال رفیقت بود؟
بله.
میدونستی پلاکش جعلیه؟
پلاک نمیدونستم.
نمیدونستی؟ بس چیو میدونستی؟
استعلام گرفتن فهمیدیم.
استعلام گرفتی؟
موتور مثلا سنگ گرفته شده بود میدونستی؟
خب اینم یه تایید دیگه برای این که حرفاشون یکم تناقض داره. ایشون برای درمان رفته بود ها اون منطقه، از خاوران به جنت آباد با همون دوست سابقه دار، و اون دوستم فرار کرده و پلاک موتورم جعلیه و رفتن فقط برای درمان. من نمیدونم مثلا برای درمان
همین عرض کردم که نمیشه داستانش کنار هم چید.
باید واضح‌تر شفاف‌تر صحبت.
چی میخواد بشه آخرش آنش؟
هرچی خدا بخواد.
اون موقعی که از دیوار خونه مردم میرفتیم بالا هم همین بود، هرچی خدا بخواد، هرچی داخل خونه باشه.
من یه موقع طمع گرفته بودم.
واقعا برگردی به قبل همین مسیر رو میری؟ چیکار میکنی؟ واقعا میری دنبال کسب و کار دیگه؟
همون کسب و کار هم ادامه میدم، یه سرمایه یه جوجوف میکنم.
تو که میگی من روزی 500 تومن 400 تومن خرجمه، بعد با خرید و فروش ماشینم میگفتی 40-50 تومن درآمد دارم، به نظرم مشکل مالی نباید داشته باشی دیگه.
مشکل مالی نداشتم دیگه، همه چی گرون شد، ماشین خارجی دیگه نتونستم زده بند کنم، اومدیم رو ماشین ایرانی، ماشین ایرانی هم سود آنچنانی نداشت واسم.
خب حالا چون درآمد کم شد، یعنی گفتی من دزدی کنم
دیگه؟ میام اشتباه کردم دیگه.
غیر از اون سابقه 402 دیگه سابقه ای نداشتی تا الان که اینجا دستگیر شدی؟
به سابقه درگیری داشتم. ولی
اهل دعوایی؟ یعنی دعوایی؟
نه،
سابقه درگیری برای چی بوده؟
طایفه‌ای بوده.
آه، درگیری خانوادگی طایفه‌ای بوده. برای اونم حبس کشیدی؟
نه.
بس دزدی و سرقت همون 402 بوده و الان که اینجایی. شاکی های خصوصی تو دیدی؟ کسی رو باشون ملاقات داشتی یا خبر داری چند تا شاکی داری؟ جناب سرنگی نکته‌ای الان به ذهنم رسید. حالا حتما راجعش بعدم با هم صحبت میکنیم، ولی امکان این که به تعداد شاکی‌های این دوستان اضافه بشه هم هست دیگه، با توجه به مناطقی که سرقت کردن.
اخیراً دستگیر شدن. تحقیقات سرقت‌های منزل یکم هم پیچیدگی داره، هم زمانبره. روش‌های مختلفی وجود داره. بله حتما اضافه میشه.
الان توی پرونده شاکی خصوصی حاضری وجود داره فعلا؟
بله وجود داره، که خانواده اون نفری که در بیمارستان هست رضایت یکی از شوکات رو گرفته، چون در دستگیری اون آقا اموالی همراهش بود که دقیقا از مربوط به سرقتی بود که مثلا 10 روز قبل اتفاق افتاده. یعنی اموال مال باخته، بخشی از اون اموال وجود داشت،
وجود داشت.
مسجل گفتیم، پرسیدیم این از کجا. خب حضور ذهن نداشت، ولی تحقیقات نشون داد مال باخته اومد، اون طلاهایی که از جیب اون هم دست ایشون که فرار کرده بود پیدا شده بود، چون قبلا فاکتورها و مدارکش رو داده بودن، دیدیم بله این اموالی که یک هفته در اسپی سرقت کرد. من یه نکته ای رو بگم خاشم. چون واقعا خسارت سنگینی به مال باخته های سرقت منزل وارد میشه، چه از نظر مالی
و چه از نظر روحی. بله.
خیلی از خانواده ها بعدا ممکنه در ورود به اون منزل و استفاده از منزل با مشکلات روحی روانی بچه ها احساس نمی کنن. خب ما علاوه بر تحقیقات و کارهای خودمون خیلی خیلی این دلشکستگی یا ضرر مالی مال باخته ها رو مؤثر در موفقیت خودمون میدونیم. گاهن مثلا در روند تحقیقات میبینید یه نکته ای اصطلاح خودمون میگیم خدا کمک داد، یا دست به دست هم داد تیه سارقی دستگیر بشه یا یه مدرکی کشف بشه، اینا همه تو کار ما موثره.
درست. و یه نکته دیگه این که حالا شاکی رضایت بده یا نده، این دوستان ربطی به جنبه عمومی جرم
نه جنبه عمومی جرمشون سر جاشه. اون جنبه خصوصی در واقع جبران خسارت مال باخته، یکی رو تا الان انجام دادن، خسارتش رو جبران کردن و میگم تازه اونم فقط خسارت مالی رو در
مالی بوده و اون بحثای روی روانیش باقی مونده. موتور سواری رو از کی بلدی؟
بچگی.
گواهینامه موتور هم داری؟
نه.
خودت هم موتور داری هستن؟
داشتم.
آه یعنی موتور سواری میکردی یه زمان ولی دنبال گواهینامه‌اش نبودی؟
نه.
بعد به این هم دست تو اون تولد گفته بودی که بلدی موتور سواری کنی، یعنی ازت پرسیده بود اگه موتور سواری بلد نبودی اصلا میگفت نه. آره
تو الان دیگه
با ماشین هم سنقدر رفتی؟
نه
هیچ وقت؟
نه
فقط موتور؟
موتور.
بسیار خوب. نمیدونم کل ماجرایی که شما تعریف میکنی یه جورای جمع از داده اون که بهت گفتم که شانسی اونجا بودم و اینکه به قول جام سرنگ یه طول شهر رو طی کردم برای درمان و همه اینها نمی گنجه، ولی احتمالاً انشالله همدستتم که بیاد و بتونیم با اون صحبت بکنیم، اونم احتمالاً حرفاش شنیدنی خواهد بود، ولی امیدوارم که واقعاً این پشیمونی که گفتی اتفاق بیفته و اگر از اینجا رفتی بیرون دیگه دنبال این کار نرید، چون خیلی وقتها ما فکر میکنیم که رفتیم یه سرقت انجام دادیم ولی کلی مشکلات برای اون نفر ایجاد میشه. از کجا میدونی که اون پول یا طلا قرار نبوده خرج درمان یک نفر بشه؟ از کجا میدونی که برای یک مسافری نبوده که میخواسته بره؟ خیلی پیچیده است این حرفا. در مجموع همه این اتفاقات از حالا اون قبلی و الان، شما کلا چقدر پول به دست آوردی؟
سرم 402 اینا رو هم بذاری همون 2-3
میلیارد در مجموع برای 2 سال. 2-3 میلیارد برای 2 سال سهمشون.
تو سرقتی انجام ندادم، یا زندان بودم کلا یا آزادم شدم که این شد.
بعد از 11 ماه چقدر بعد از 11 ماه دوباره دستگیر شدی؟ بعد از اینکه از 11 ماه اومدی بیرون؟
برج 6 اومدم.
برج 6 403 اومدی بیرون؟ داره میشه 1 سال تقریبا دیگه. بعد تو این سال چند سرقت بود؟
سرقتی انجام ندادم، پام تو گشت بوده.
چیش تو خودت گفتی در دوازات سرقت انجام میدم؟
در دوازات جدیده.
آه این در دوازات هایی که تو شانسی اونجا بودی منظورت اونه که باشه.
اما اولین و تنها برنامه رادیویی برای ناشنوایان عزیز با زیرنویس فارسی، یک پرونده، یک روایت.
بسیار خوب، این هم روایت متهم که تنها چیزی که در واقع گردن گرفتن عمل کردن چشم و پای تو گچ بوده و دیدید که فقط انکار و انکار و انکار. جالب ماجرام این بودش که خیلی آدم بدشانسی بوده، چون همون همدست سابقش حین سرقت، حالا همونجا یه دو تا کوچه بالاتر و پایینتر بوده و ایشون هم همونجا بوده و دستگیر شده دیگه. اینم از بدشانسی این متهم بوده. اما جامسنگ یه توضیح کاملتری بفرمایید، اصلا این پرونده داستان چی بوده و این متهم که حالا همدستش هم به خاطر اینکه این فرار اومده، توضیح هم فرمودید حین گفتگو که پریده و حالا تو بیمارستان دست و پا شکسته، یه توضیح کاملتری بفرمایید راجع به پرونده.
در کار پلیسی به این نوع از متهمین مقاوم یا سخت میگیم در اصطلاح بازجویی،
بله،
خب باید مدرک و دلایل و مستندات باشه که تو پرونده ایشون هست. حالا به دلایل اون موضوع محرمانگی پرونده خیلی به اونا اشاره نمی‌کنیم. معمولاً اینها مقاومت می‌کنن. خب بهترین راه ما در مقابل این افراد کسب دلایل، مدارک، دست پر اصطلاحاً برای بازجویشون میریم. ایشون در یه صحنه سرقتی دستگیر میشه که شهروندا زنگ می‌زنن پلیس 110، مأمور کلانتری ما در منطقه جنت‌آباد مراجعه می‌کنم اون آدرس، موفق میشن ایشونو دستگیر کنن با یک دستگاه موتورسیکلت پلاک جعلی.
حالا که تو گفتگو اصرار داشت بگه من اصلا موتورسیکلت میشم نبوده،
بله، اصلا اون منطقه‌ای که ایشون دستگیر شدن منطقه مسکونیه، اصلا منطقه تجاری یا برای درمان. خب این میگم بهانه‌های مختلفی که وجود داره، پلاک جعلی، موتورسیکلت، ابزار و لوازم سرقت. کسی که برای درمان میخواد بره، حالا چرا باید آچار قفلی و دیلم و تالیور و تعداد زیاد کلید و ماسک و دستکش و اینا همراهش باشه؟ خب هم جرمشون همین آقایی که فرار میکنه، ایشون هم دستگیر شدن، ایشون در منزلشون دستگیر شدن. دلایل و مدارک و مستندات زیادی وجود داره که بر اساس تصاویری که در صحنه ها وجود داره که اثبات میکنه ایشون در سرقت ها حضور داره. ببینید سرقت منزل جرم پردرآمدیه، ریسک دستگیریش بالای، خطرات داره، نیاز به تخصص مجرمانه داره و یه جسارت واقعا میخواد. ورود به منزل افراد در نبودشون، تخریب در، اینها یه مقداری استرس داره، همه کسی انجام نمیده ولی افرادی مثل ایشون انجام میدن
دیگه، حرفه ای این کارا.
بله، همه اینا رو کنار هم میذاریم، ببینید میگه مثلا حالا دست پایین پایینش تازه داره میگه، میگه من اینقدر کسب درآمد داشتم، وقوعاتی که در مورد سرقت منزل وجود داره گاهن چندین میلیارد تومان اموال با ارزش به سرقت میره. خب اینو میبرن تبدیل به پول میکنن، سوداوریش بالا، انگیزه بالا،
و معمولا هم خودشون یه درصد پایینی میگن دیگه. تجربه شما همینو میگه، وقتی خودش میگه 3 میلیارد یعنی که بیشتر از اینا درآورده دیگه.
بله، خب اصلا شما حالا شغلتون پلیس نیست ولی متوجه شدی که چقدر متناقض صحبت میکنه. حالا بعدن حرفای رو میزنه که حرفای قبلی رو نقض میکنه. این پرونده تشکیل میشه با دلایل و مدارک و خیلی سفت و محکم. میگم بخشی از اموال پیشون هم جرمشون کشف شده، اموال شهروندان. خب ما سعی میکنیم اینجور متهمایی رو حتما پرونده خیلی دقیق، محکم، مستند که منجر به زمینگیر شدنش بشه.
و تو گفتگومون هم فرمودید که احتمال اینکه شاکی‌ها اضافه بشن و پرونده در واقع شکات جدیدی پیدا بکنه هم هست دیگه، و اونجوری در واقع یه جورایی شاید به قول معروف جلوی عمل انجام شده قرار بگیره وقتی شاکی جدیدی بیاد.
بله،
و شاید
همین الان هم 12 مالباخته وجود داره. بله، تعداد خیلی زیادتره. اونهایی که مستندات وجود داره فعلا تا این لحظه ایشون و همجرمش 12 تا سرقت منزل قطعی وجود داره که انجام دادن.
بسیار عالی. جناب زنگ، ما دلم میخواد، شما هم تو این گفتگو گفت اشاره کردید، فرمودید که بحث آموزش هم باشه و بحث در واقع حالا هشدار و غیره و ذالک. میخوام این رو بفرمایید که چه کار بکنند خانواده ها شاید مسئول بمونن، یعنی کمتر خونه ها دچار سرقت بشه. تجربه شما به عنوان یک پلیس.
خب ما پیشگیری ها رو تقسیمات مختلفی داریم. یکی مبارزه جدی با سارقینه، برخورد قاطعانه، فعالیت زیاد پلیس برای دستگیری اینها. یه بخشش هم که مربوط به خود شهروندان میشه اینه که تا حد امکان ببینید مسائل ایمنی رو در مورد منزل رعایت کنن.
نرسته.
الان اخیراً با پیگیری های پلیس یه موضوع به نام مبحث در مبحث 4 مقررات ملی ساختمان گنجونده شده که مقررات حفاظتی و ایمنی ساختمان، امنیتی ساختمانه. چه دری رو نصب کنیم، سیستم دزگیر نصب کنیم به منزل، سنسورهای مختلف باشه، مجهز به دوربین مدار بسته باشه، سیستم آژیر داشته باشه، همه اینها موثره. ولی خب گاهن ممکنه سارقین اینا رو بتونن دور بزنن یا منصرف نشن یا امکانش برشه. بهترین گزینه و بهترین پیشنهاد برای ما تا حد امکان اموال با ارزش، مخصوصا طلا، سکه، ارزهای خارجی در
منزل
حجم زیاد در منزل نگهداری نشه.
صندوق‌های امانت ما
احسن. تصور اشتباه ما اینه که نگهداری اینها در منزل رو نمیدونم قفل و بست خوب به خونه زدن میتونه. نه، ممکنه پنجره ضعف داشته باشه یا سارقین حالا فعالیت بیشتری انجام بدن. به هر حال باز کردن در درپای منزل یا شکستن پنجره و اینها برای ما سخته، برای سارقینی که تخصص دارن ممکنه راحت باشه. بهترین پیشنهاد اینه.
و نکته آخرم جام سنگ، اگر کسایی صدای ما رو میشنون و منزلشون خدا نکرده دچار سرقت شده، توی چه منطقه های احتمالی، همون منطقه که شما گفتن غرب تهران ظاهرا بیشتر کار کردن یا
بله اینها در منطقه غرب، شمال غرب تهران فعالیت داشتن. خب این که ما بگیم شهروندان مراجعه کنن، چون تعداد ممکنه اختلالی در کار ایجاد بشه، ما خودمون بر اساس دلایل و مستندات و مدارک با همشهریان و شهروندانی که اموالشون در این محدوده سرقت شده،
یعنی کسایی که ثبت سرقت کردن،
بله
شما خودتون در
بله اطلاعات
اساسی
متناسب تماس میگیریم میان.
خیلی متشکرم، مثل همیشه ممنونم از شما جناب سنگ، از مجموعه همکارانتون در پلیس آگاهی تهران بزرگ، به ویژه در اداره مبارزه با سرقت که زحمت میکشید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما،
سلامت باشید. و از شما دوستان خوب شنونده هم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای روایت این پرونده هم با ما همراه بودید. مثل همیشه امیدوارم در کنار اعضای خانوادهتون در کانون گرم خانواده زندگی خوب و خوشی داشته باشید و اتفاقهای خوب همیشه برای شما بیفته. متشکرم، تا یک فرصت دیگه و یک روایت تازه دیگه، خدا نگهدار.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
از غمت جان می سپارد بی
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران ساز و سرود سلام، خوش اومدید به کوچه باغ تصنیف و چکامه در غزل‌های شنیدنی. دوستان، ناصر مسعودی متولد ششم فروردین 1314 در محله سیغلان شهر رشت، مشهور به بلبل گیلان و از قدیمی ترین خواننده های اشعار گیلکیه. از او آثار ماندگاری مثل گل پامچال که فکر کنم اکثرتون این اثر زیبا رو خاطرتون هست، میرزا کوچک خان، کراشیم و بنفش گل ماندگار شده. حالا درس طبیعت رو میخواییم بشنویم در آواز دشتی با صدای او. آوای مرغ نغمه خوان آید به گوش از هر کران.
آوای مرغ نغمه خوان آید به گوش از هر کران، از گلبن و از آشیان، از دامن کوه و صحرا. بلبل به شاخ نسترن میگوید از شادی سخن، قمری در آن سوی چمن سرداده از مستی آبا. همه آسود زغم دهن این مجده به هم، که باز بنهاد قدم قاصد سبا در دیار ما. صفاست در نامه او، ببین هر نامه او بود از دفتر گل ها. دگر تو این پام بگیران به شور و شادی گذران، دیدم از چمن یاس و یاسمن خنده زد به من، خنده ای که گفت از صفای دل با من این سخن. شکفته گر شود شکوفه عشق، خوشاب به ماهی ما، بهار جاودان آورد به باغ زندگانی ما. شکفته گر شود شکوفه عشق، خوشاب به ماهی ما، بهار جاودان آورد به باغ زندگانی ما. آوای مرغ نغمه خوان آید به گوش از هر کران، از گلبن و از آشیان، از دامن کوه و صحرا. بلبل به شاخ نسترن میگوید از شادی سخن، قمری در آن سوی چمن سرداده از مستی آبا. همه آسود زغم دهن این مجد به هم، که باز بنهاد قدم قاصد صفا در دیار ما. صفاست در نامه او، ببین هر نامه او بود از دفتر گل.
اما دشت شقایق ها عنوان تصنیفی در آواز دشتی با گویش شیرازی از ساخته های ایرج سلطانی.
این تصنیف قشنگو میخواییم با صدای رسول سهیلی بشنویم و حظشو ببریم.
ای خدا من ندارم گناهی، جز پناهت ندارم پناهی، از تو دارم تمنای بخشش، چون تو از آن زارم گواهی.
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. این غزل زیبا و حکیمانه حضرت حافظ در قالب تصنیف دعای شبخیزان یا بند عاشقان رو بشنوید با آهنگسازی محمد دستگردی و آواز غلام رضا پیروی.
وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. با دعای شب خیزان ای شکر دان مستیز، در پناه یک اسم است خاتم سلیمانی.
این همه نشانی.
خب دوستان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درودی دیگر، خیلی مراقب خودتون باشید و بدرود.